نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران. در بامداد شنبه ایران آغاز 18 بهمن ماه از هر جایی که صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آزاده اثری هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت تا 45 دقیقه آینده برای شما تهیه کردند. بریم ابتدا سراغ خبرها. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران عصر جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به طور دوجانبه دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. وزیران خارجه دو کشور برای شرکت در 51 کنفرانس امنیتی مونیخ که عصر جمعه شروع به کار کرد به این شهر رفتند. محمد جواد ظریف قبلا گفته است که با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا از اعضای گروه 5+1 نیز دیدارهای دو جانبه در حاشیه این کنفرانس خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری هم روز شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مونیخ دیدار می‌کند تا درباره اوکراین، سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. تلویزیون اردن از حملات هوایی برای دومین روز به مواضع گروه خلافت اسلامی خبر داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در حملات هوایی روز جمعه نیروی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در اطراف شهر رقه در سوریه دست کم 30 از افراد این گروه کشته شدند. شهر رقه مدت هاست که در کنترل این گروه است. گروه خلافت اسلامی میگوید یک زن گروگان آمریکایی در حمله هوایی اردن به مواضع این گروه در سوریه کشته شده است. این گروه ادعا کرده است که این زن در حمله هوایی روز جمعه اردن به ساختمانی در بیرون از شهر رقه سوریه زیر آوار ماند، اما هیچ یک از افراد این گروه کشته نشدند. آمریکا میگوید هنوز شواهدی برای تایید صحت این ادعا ندارد. هزاران نفر در اردن در اعتراض به قتل فجیع یک خلبان این کشور در اسارت گروه خلافت اسلامی روز جمعه راهپیمایی کردند. ملکه رانیا همسر پادشاه اردن نیز در میان راهپیمایان بود. گروه خلافت اسلامی چند روز پیش ویدیویی را منتشر کرد که معاذ کساس به خلبان اردنی را در حالی که در قفسی زنده سوزانده میشد نشان میداد. در پی انتشار آن ویدیو پادشاه اردن اعلام کرد که بر شدت حملات هوایی این کشور به مواضع این گروه در سوریه می‌افزایند و از این پس در حملات ائتلاف علیه داعش در شمال عراق هم مشارکت خواهند کرد. حوثی‌ها در یمن با انحلال پارلمان این کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. در بیانیه‌ای که نماینده حوثی‌ها از کاخ جمهوری در صنعا خواند و از تلویزیون یمن پخش شد، اعلام شد که یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری برای مدت 2 سال اداره کشور را در اختیار خواهد گرفت و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل می‌شود تا کمیته‌های انقلابی زمین انتخابات پارلمانی آینده را فراهم کنند. شورشان شیعه حوثی چند ماه است که کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و این کشور از ماه گذشته که شورشان کاخ ریاست جمهوری را اشغال و عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری را در حصر قرار دادن بدون دولت بوده است. رئیس جمهوری و خالد بهار نخست وزیر پس از اشغال کاخ ریاست جمهوری استعفا دادند. روزنامه اسرائیل هارتس از اخراج یک دیپلمات ارشد ایرانی از اوروگوئه خبر داده است. به نوشته روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی، این دیپلمات 2 هفته پیش در ارتباط با کشف یک بمب جعلی در نزدیکی سفارت اسرائیل اخراج شده. به گفته هارتس، پلیس اوروگوئه این بمب را 4 هفته پیش در نزدیکی ساختمان مرکز تجارت جهانی در مونته‌ویدئو پایتخت کشف کرده بود. سفارت اسرائیل هم در یکی از طبقات این ساختمان واقع است. به گزارش هارتس، دستگاه‌های اطلاعاتی اوروگوئه پس از تحقیقات به این نتیجه رسیدن که احتمالاً کسی در سفارت ایران در این بمب‌گذاری ساختگی دست داشته و دولت اوروگوئه پس از رایزنی با مقام‌های ایرانی این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را اخراج کرده و به اسرائیل نیز خبر داده اما آن را فاش نکرده است.
متشکرم. از مینا بهارمست بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما را می‌شنوید. وزیر فرهنگ و ارشاد گفته محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران بی تأثیره. و اخراج یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران از اوروگوئه. بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی جامعه اگر همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که کنفرانس امنیتی مونیخ روز گذشته با شرکت بعضی از سران کشورهای جهان و تعداد زیادی از مقامات پیشین و فعلی و مدیران اندیشکده‌های معتبر در شهر مونیخ در آلمان آغاز شده. هانا کاویانی از رادیو فردا برای پوشش خبرهای این کنفرانس به مونیخ رفته و الان با ماست. هانا، برای ما بگو کنفرانس تا این لحظه که ما با هم صحبت می‌کنیم چطور گذشته و چه کسانی تا این لحظه صحبت کردند؟
سلام میکنم به تازه‌دل و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر در حالی آغاز شد که بسیاری از مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به این شهر اومدن تا درباره چالش برانگیزترین مسائل امنیت بین‌المللی صحبت بکنن با یکدیگه. شاید بشه گفت یکی از مهمترین نشست‌هایی که امروز برگزار شد با شرکت وزیر دفاع آلمان و دبیر کل ناتو بود که اونها درباره بحران اوکراین صحبت کردند، بیشتر درباره اینکه آیا باید کمک نظامی به اوکراین بشه یا اینکه همچنان طرفین برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره این مناقشه تلاش بکنند، خصوصا با توجه به اینکه رهبران آلمان و فرانسه روز جمعه رو در مسکو گذروندن، دیدار طولانی با ولادیمیر پوتین داشتند و پیشنهادهای خودشون رو درباره پیشبرد و دستیابی به راه حل دیپلماتیک به او مطرح کرده بودند. در نتیجه امروز همونجوری که پیش بینی میشد بیشتر صحبت درباره مسائل دفاعی اروپا بود، بیشتر صحبت درباره مناقشه اوکراین بود و همچنین صحبت درباره مسئله مقابله با تروریسم و افراطگرایی و اینکه چه راههایی میتونه پیش روی سیاستمداران باشه برای حل این موضوع. با توجه به اینکه کنفرانس امنیتی مونیخ جایی است که فضای غیر رسمی است تا رهبران کشورها و دیپلمات‌های ارشد و تحلیلگران بتونن نظرات خودشون رو با هم دیگه در میون بگذارن و تصمیم رسمی در این کنفرانس گرفته نمیشه.
حالا با این محورهای اصلی که تو ذکر کردی، به هر حال موضوع کنفرانس اینها هستم و مذاکرات هسته‌ای ایران هم در حاشیه این کنفرانس انجام میشه، دیدارهایی هم انجام شده. برنامه‌ریزی‌ها چطور هست برای این مذاکرات و چه دیدارهایی انجام شده؟
بله، با توجه به اینکه زمان زیادی برای ایران و 5+1 نمونده برای دستیابی به یک توافق سیاسی و چارچوب اولیه، دیدارهای متعددی رو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مونیخ انجام داده. او همین الان که ما داریم صحبت میکنیم گذشته از ساعت 9:30 شب در مونیخ دیداری داره با همتای عمانی خودش، پیشتر دیداری داشته با کوفی انان و همچنین دیدار داشته با وزیر خارجه آلمان و پیش از اون دیداری نسبتاً طولانی رو با جان کری وزیر خارجه آمریکا انجام داده که هلگا شمیت معاون خانم موگرینی هم در اون شرکت داشته، دیداری که گفته شده که در این دیدار طرفین تصمیم گرفتن و توافق کردند که کار رو سریع برای دستیابی به یک توافق سیاسی پیش ببرند و در تماس مداوم با یکدیگه بمونن تا ببینن که کار رو چگونه میتونن از این به بعد جلو ببرن.
اما در همین شرایطی که این دیدارها در حال انجام بود، به خصوص دیدار وزیران خارجه آمریکا و ایران، تو با وزیر اطلاعات اسرائیل گفتگو کردی و نظر او رو پرسیدی در مورد موضع‌گیری اسرائیل با توجه به اینکه اسرائیل خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هست، اما کشورهای 5+1 پذیرفتن که ایران برنامه محدود غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه. اجازه بده اول صحبت‌های آقای یوال اشتایتزر رو بشنویم که تو باش گفتگو کردی.
We are very sorry for that. We think this was
ما بسیار متاسفیم. فکر می‌کنیم که کشورها در زمان دستیابی به توافق اولیه ژنو اشتباه کردند. ابتدا می‌شنیدیم که دنیا درباره یک برنامه غنی‌سازی نمادین برای ایران صحبت می‌کرد با چند صد سانتریفیوژ محدود. ما این رو هم نمی‌پسندیدیم، اما حال می‌بینیم که صحبت از هزاران سانتریفیوژ است. این می‌تواند بدین معنا باشد که ایران به عنوان یک کشور در مرز دستیابی به سلاح اتمی باقی بماند. به نظر ما این خطرناک است. نمونه کره شمالی را نباید فراموش کرد، کشور دیگری با حکومتی خشن و دیکتاتوری. ابتدا صحبت از نظارت بر برنامه برنامه هسته‌ای و محدود نگاه داشتن آن بود و چند سال بعد می‌بینیم که کره شمالی بمب می‌سازد. در نتیجه به نظر ما جهان باید بیشتر مواظب باشد و توافق خوب با ایران باید توافقی باشد که ایران تنها چند ماه با دستیابی به ساختن بمب فاصله نداشته باشد، بلکه این فاصله باید چند سال باشد. ما گفتگوهای فشرده‌ای با دوستانمان یعنی کشورهای پنج به علاوه یک داریم تا آنها را متقاعد کنیم که بر درخواست‌هایشان از ایران اصرار بورزند، مثل برچیدن همه و یا تعداد زیادی از سانتریفیوژها و یا بعضی از تأسیسات هسته‌ای.
اما اگه فردا ایران و شش کشور به توافق دست پیدا بکنند و این خواسته‌های اسرائیل در اون توافق نباشه، اسرائیل چی کار می‌خواد بکنه؟ برای چنین روزی چه تدبیری اندیشیدید؟
اولا که به نظر نمی آید فعلا توافقی در کار باشد. تا آنجایی که من متوجه شدم هنوز فاصله زیادی بین روی کرده طرفین وجود دارد و اگر آنها بر سر یکی از موضوعات توافق کنند به معنای توافق کامل نیست. اما اگر توافقی به دست بیاید که مطلوب ما نباشد، ما در این باره صحبت خواهیم کرد. بیشتر نمیخواهم بگویم. اما همانطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته، اسرائیل قبول نخواهد کرد که ایران سلاح هسته‌ای تولید کند، چرا که رهبر ایران آیت الله خامنه ای از نابودی اسرائیل و حتی یک هولوکاست دیگر صحبت میکند و اینکه چنین تندروهایی مثل خامنه ای و روحانی به سلاح اتمی دست یابند برای ما قابل قبول نیست و موجودیت ما را تهدید می‌کند. ما هنوز امیدواریم که اگر توافقی با ایران به دست آید، توافق خوبی باشد. ما مخالف دستیابی به توافق نیستیم. از توافقی حمایت می‌کنیم که بتوان به آن اعتماد کرد. هنوز می‌گوییم که دستیابی به توافق با ایران بر سر برنامه اتمی کافی نیست و تهران باید رفتار خود را در خاورمیانه نیز تغییر دهد. ایران نباید این همه پول و اسلحه به کشورهای مختلف بدهد، اسلحه و پولی که متعلق به مردم ایران است.
یوآل شتاینیتس بود، وزیر اطلاعات اسرائیل. هانا کاویانی از رادیو فردا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با او گفتگو کرده بود و هانا همین الان همچنان با ما هست روی خط تلفن رادیو فردا. برنامه روز شنبه کنفرانس چی هست هانا؟
خیلی کوتاه، برنامه روز شنبه ادامه گفتگوها در نشست‌های مختلفی هست که اینجا خواهد بود. یکی از مهمترین اتفاقات مطمئناً سخنرانی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این کنفرانس خواهد بود و فکر می‌کنم که مذاکرات و گفتگوها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هم با توجه به حضور مقام‌های ایرانی در اینجا همچنان ادامه داشته باشه، از جمله دیدار محمد جواد ظریف با فدریکا موگرینی رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا.
خیلی از تو ممنونم. هانا کاویانی بود، از کنفرانس امنیتی مونیخ با ما بود و خبرهای این کنفرانس رو همراه با شما مرور می‌کردیم. اما در بخش‌های آینده از جمله در صبحانه با خبر بیشتر در همین زمینه خواهید شنید. در روزهای آینده هم همینطور اگر همراه رادیو فردا باشید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران توسط دولت اوروگوئه در آمریکای لاتین اخراج شده. این گزارش رو خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هاارتس مخابره کرده و دلیل این اقدام رو هم مشارکت دیپلمات ایرانی در یک بمبگذاری ساختگی در نزدیکی سفارت اسرائیل در اوروگوئه ذکر کرده. جزئیات رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هاارتس میگوید که دو هفته پیش یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران از مونت ویدئو، پایتخت کشور آمریکایی اوروگوئه، اخراج شده است. در گزارش همچنین گفته می شود دلیل این اقدام دولت اوروگوئه به کشف یک بمبگذاری ساختگی در نزدیکی سفارت اسرائیل در مونت ویدئو در تاریخ 8 ژانویه 18 دی ماه گذشته ارتباط دارد. روزنامه اسرائیلی هاارتس هم در این گزارش اختصاصی اضافه کرده که دولت اوروگوئه اسرائیل را از اقدام خود آگاه ساخته و گفته است که تحقیقات ماموران آژانس اطلاعاتی این کشور پس از کشف بمب ساختگی از مشارکت احتمالی یکی از اعضای سفارت جمهوری اسلامی حکایت می کند. این بمب ساختگی اگرچه بی خطر بوده ولی چاشنی و سایر اجزای یک بمب واقعی را داشته و توسط سگ‌های آموزش دیده پلیس مخفی اوروگوئه در 70 متری مرکز بازرگانی جهانی کشف شده است که سفارت اسرائیل هم در این مجتمع قرار دارد. سرهنگ آلفردو لارامندی فرمانده یک گروه خنثی‌کننده بمب گفته است که بمب کشف شده ساختگی بوده و هیچ خطری نداشته. او با این حال اضافه کرده که ممکن است این بمب‌گذاری تمرینی برای انجام یک اقدام واقعی بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که وزارت خارجه اسرائیل از تایید یا تکذیب این گزارش خودداری ورزیده و سخنگوی این وزارتخانه تنها به گفتن این عبارت بسنده کرده که از این خبر آگاه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل سال‌هاست که دولت ایران را به پشتیبانی از حمله‌های تروریستی در گوشه و کنار جهان متهم می‌کند و میگوید که این عملیات به نیابت جمهوری اسلامی از سوی حزب الله لبنان و گروه اسلامگرای حماس انجام می شود. هارتس هم مدعی شده که حکومت ایران و حزب الله لبنان ساختارهای تثبیت شده تروریستی در آمریکای جنوبی دارند.
روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران توسط دولت اوروگوئه در آمریکای لاتین اخراج شده. نادر صادقی همکار ما از واشنگتن گزارش میداد.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان سه تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
بله، این برنامه رو شنبه خواهید شنید که به وقت ایران 16 دقیقه است وارد شنبه شدیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته حدود بیش از 14 میلیون نفر در کشور کاربر وایبر، فیسبوک و توییتر هستند و فیلترینگ هم در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های مجازی تأثیری نداره. جزئیات از نوشین سید حسینی.
با وجود اختلاف نظر میان دولت و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران، مقام‌های دولتی هر از چند وقت یک بار با خاطر نشان کردن آمار بالای کاربران شبکه‌های مانند فیسبوک، وایبر و توییتر از اجتناب ناپذیر بودن آنها در کشور یاد می‌کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به پرشمار بودن وسایل ارتباط جمعی و کاربران آنها در کشور، فیلتر کردن را شیوه مناسبی برای کنترل دسترسی مردم ندانست. وزیر ارشاد با اشاره به استقبال بسیار زیاد از فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آمار کاربران ایرانی شبکه وایبر را 9.5 میلیون نفر و استفاده کنندگان از فیسبوک و توییتر را هم بین 4 تا 4.5 میلیون نفر ذکر کرده است. آقای جنتی شرایط حاضر را با گذشته دارای تفاوت بسیار خوانده و اضافه کرده در گذشته وسایل ارتباط جمعی بسیار محدود بود و مردم در یک چارچوب حفاظت شده زندگی می کردند. ولی امروز با رشد وسایل ارتباط جمعی و وجود هزاران شبکه ماهواره‌ای و ده‌ها شبکه فارسی زبان، زائقه مردم حتی در غذا خوردن و لباس پوشیدن هم تحت تأثیر الگوهای جدید قرار گرفتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح دلیل بی تأثیر بودن فیلترینگ گفته است با وجود فیلتر شدن برخی از سایت ها و شبکه های اجتماعی، باز هم با فیلتر شکن از این فضاها استفاده می شود. آقای جنتی آموزش را شیوه مناسبی برای برخورد با فضاهای مجازی دانسته است. از طرف دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از عدم تمایل دولت در محدودسازی شبکه‌های مجازی تا پیش از برقراری شبکه‌های اجتماعی بومی صحبت کرده است. وزیر ارتباطات ایران در این حال بدون اشاره به جزئیات طرح فیلترینگ هوشمند از آغاز فاز دوم آن در کشور خبر داد. هرچند قوه قضاییه ایران متقاضی مسدود شدن شبکه‌های مجازی پرطرفدار است و پیشتر در التیماتومی به وزیر ارتباطات خواستار مسدود شدن یا کنترل مؤثر شبکه‌های اجتماعی همانند واتس‌اپ، تانگو و وایبر در ایران شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بیش از 14 میلیون نفر در کشور کاربر فیسبوک و توییتر و وایبر هستند و تاکید کرده که فیلترینگ تا این لحظه تأثیری نداشته. نوشین سید حسینی گزارش میداد و البته که شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظراتتون رو پای همین گزارش بنویسید یا اینکه از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید، پیام ها و نظراتتون رو بفرستید. 2420 725 970 30.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک بار دیگه سعی میزنیم به آلمان. برنامه رو با کنفرانس امنیتی مونیخ شروع کردیم و کم کم که به پایان مجله نیمه شب میرسیم میخواییم بریم به برلین و از جشنواره فیلم برلینانه بشنویم که 65مین دوره این جشنواره در حال برگزاری هست. از پنجشنبه شروع شده و روز جمعه روز پرباری بوده و چند فیلم نمایش داده شده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا به برلین رفته، فیلم میبینه و در ساعت‌های مختلف با ماست تا درباره همین موضوع با صحبت کنیم. بابک بگو چه گذشت روز جمعه، چه فیلمایی دیدی و چطور بود جشنواره تا این لحظه؟
روز دوم جشنواره برلین میتونیم بگیم آزاده که کم کم داره به ساعت‌های پایانی خودش نزدیک میشه، هرچند در سالن‌های مختلف در شهر برلین نمایش فیلم‌ها ادامه داره. در مجموع میشه گفت با اینکه جشنواره برلین بر روی کاغذ دیروز شروع شد و نمایش افتتاحیه هم دیروز بود، اما میتونیم بگیم که موتور جشنواره امروز روشن شد که در بخش‌های مختلف فیلم‌های گوناگونی به نمایش در اومد. برای سینمای ایران و مخاطبان ایرانی خب طبعا نمایش دو فیلم در دو بخش اصلی جشنواره که بخش مسابقه و دیگری در بخش پانوراما میتونه مهمترین اتفاق ارزیابی بشه. در بخش مسابقه نمایش آخرین ساخته جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده با نام تاکسی، و در بخش پانوراما نمایش فیلم پریدن از ارتفاع کم ساخته یک فیلمساز جوان، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام حامد رجبی. دو اتفاق مهم سینمای ایران در روز دوم جشنواره برلین بودش.
بازم فیلم ایرانی داریم درسته؟
بله، فیلم مادر قلب اتمی ساخته اون هم فیلمساز جوانی است، اما دومین فیلم بلندش هستش بعد از فیلم به نام مهمونی کامی که فردا نخستین نوبت نمایش خودش رو در بخش فروم جشنواره داره. و میشه گفت که امسال هم حضور سینما ایران بار بوده و در همین دو روز ابتدایی کل سه فیلمی که در برلین به حضور دارن به نمایش در میان.
اگه فرصتی باشه ما برمیگردیم باز هم در مورد فیلم‌های ایرانی با تو صحبت میکنیم، اما از فیلم‌های غیر ایرانی بگو چه فیلم‌هایی نمایش داده شده. به نظر میرسه امسال حضور ستاره‌های هالیوود که در کارهای اروپایی حضور داشتن خیلی برجسته‌تر و پررنگ‌تر شده، درسته؟
درسته، در سالهای گذشته هم البته داشتیم، ولی امسال خب بارزترین نمونهش نمایش فیلم ملکه صحرا بود، ساخته فیلمساز شناخته شده آلمانی ورنر هرتزوگ که با ساخته هایی که بیشتر به نظر می رسید جذب مخاطب خاص رو مد نظر قرار داره شناخته می شد در دنیای سینما، اما در تازه ترین فیلمش هم از بازیگران شناخته شده مثل نیکول کیدمن یا جیمز فرانکو استفاده کرده و هم یک روایت تا حدودی میشه گفت قصه گوتری و نسبت به ساخته‌های پیشینش انتخاب کرده آقای هرتزوگ که اون هم به نوعی میشه گفت شاید برای مخاطب ایرانی جذاب باشه، از این بابت که یک شخصیت واقعی رو مد نظر قرار داده، یک میشه گفت شرق‌شناس، دیپلمات و حتی نماینده بریتانیایی، یک زن بریتانیایی رو در فیلمش روایت کرده که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در خاورمیانه و در اتفاقات خاورمیانه نقش داشت. میشه گفت که مرزهای کنونی کشورهای مثل عراق و اردن رو این خانم دیپلمات تعیین کرد و به نوعی میشه گفت یک لورنس عربستان زن بود در تاریخ معاصر خاورمیانه که زندگی این شخصیت در فیلم تازه آقای هرتزوگ روایت شده بود.
برگردیم دوباره به فیلم‌های ایرانی. بعد از نمایش این فیلم‌ها برخورد و واکنش تماشاگران چطور بود؟
خب درباره آقای پناهی با توجه به اینکه خود ایشون در جشنواره حضور نداره، نشست رسانه‌ای برگزار نشد، اما صحبت درباره این فیلم به شدت در پس از نمایش اون به ویژه در میان نمایندگان رسانه‌های گروهی داغ بود. در مراسم فرش قرمز فیلم همسر آقای پناهی و همچنین خواهرزاده ایشون که در فیلم هم یک دختر خانم هلوش 9-10 ساله هستن در فیلم هم حضور دارن، در فرش قرمز فیلم حضور داشتن و همراه دیتر کاسلیک دبیر جشنواره از فرش قرمز عبور کردند. درباره فیلم دومی که به نمایش در اومد که در بخش پانوراما بود، با توجه به ساختار خاصی که فیلم داشت و یک موضوعی که به نوعی به نظر می رسید ممکنه افراد مختلف در کشورهای گوناگون به ویژه زنان بهش دچار بشن، افسردگی و واکنش‌هایی که نسبت به اون دارن، تماشاگران سوال‌های بسیار زیادی داشتن و سازندگان فیلم هم نزدیک به 30-45 دقیقه تلاش کردن پاسخگوی این سوال‌ها باشن و در مجموع میشه گفت که مطابق روندی که در سال‌های اخیر دیدیم، اشتیاق تماشاگران آلمانی در دیدن فیلم‌های ایرانی امسال هم تاکنون پاسخ گرفته. باید دید که فیلم بعدی فردا چه واکنشی خواهد داشت.
خیلی از تو ممنونم بابک غفوری آذر. از 65مین جشنواره فیلم برلین از محل این جشنواره با ما بود و درباره فیلم‌های شنیدیم که دیده و فضای جشنواره رو برای ما میگفت. اما از برلین بریم به ادینبورا در اسکاتلند که جشنواره ایرانی ادینبورا از روز جمعه در اونجا شروع شده. این چهارمین دوره این جشنواره دو سالانه فرهنگی هست. در 10 روز آینده این جشنواره برنامه‌های مختلفی رو خواهد داشت. بکتش خنسپور از رادیو فردا در مورد این جشنواره با مدیر ایرانی ادینبورا صحبت کرده، سارا خردمند.
ما امسال یه سری برنامه خاصی رو سعی کردیم روش تمرکز کنیم و همینچنین یه سری برنامه‌هامون که سالهای پیش خیلی مردم اشتیاق نشون دادن نسبت بهشون سعی کردیم اونا رو هم ادامه بدیم. از نظر برنامه جدید یه شو لباس و زیورآلات داریم که در موزه ملی اسکاتلند این شو اجرا میشه. دیزاینرها ایرانی هستن و کارا از ایران اومده و برای زیورآلات هم دوتا ایرانی، یکیشون اسکاتیش و اون کسی که اسکاتیشه کاراش از ایران و ایران باستان الهام گرفته.
چه برنامه‌های دیگری جشنواره داره امسال؟
برنامه متعددی هست. از نظر فیلم ما الان یه سری فیلم در سینمای شهر خواهیم داشت، 8 فیلم، 1 فیلم هر شب. در شب افتتاحیه فیلم ها هم کارگردان فیلم آقای محمد قربان کریمی از کانادا اومدن و فیلمشون The Desert Fish، ماهی کبیر، فیلم ها رو افتتاح میکنه. از برنامه های دیگه‌ای که داریم جهانگردی و توریسم بوده. میخوایم مردم رو تشویق کنیم که به ایران سفر کنن و جاهای دیدنی ایران رو ببینن و یک برنامه ترتیب دادیم که در اون 4 تا سخنران صحبت میکنن. یکیشون یه اروپایی هست که از سفرهای خودش به ایران صحبت میکنه، یکی دیگه استاد دانشگاه هستش که در زمینه توریسم و جهانگردی و ایران درس میده در یکی از دانشگاه اسکاتلند، یه نفر دیگه کسی هستش که 40 سال تورای عجیب غریب میبره ایران، جاهای خیلی متروک، یکی دیگه یه گروه تور کمپانی هستش که در انگلیس ساکن هستن، از اونجا تور میذارن به ایران. و خلاص یه برنامه ترتیب دادیم که تشویق کنیم اسکاتلندیا رو که برن ایران سفر کنن و این کشور زیبا رو ببینن. این از برنامه جدیدمونه. یکی دیگه از برنامه‌های امسال نمایشگاه‌های هنر هست. 3 تا نمایشگاه داریم ما، یکیش عکاسیه که مال یه آرتیست خانم لاله شرکت، یکی دیگه نقاشیه که مال یه آرتیست آقای نتن مشکین فم و سومین نمایشگاه که این بزرگترین کار نمایشگاهی بود که امسال ما انجام دادیم، اسمش از پرسپشن، دیدگاه، که 90% چند نفرین که انتخاب شدن در ایران هستن این آرتیست ها. 3-4 روز پیش 180 کیلو آرت از فرودگاه ما تحویل گرفتیم در جعبه های بزرگ و همه رسید صحیح و سالم به ادینبرا و الان در آرت اگزیبیشنمون همش آماده است. در زمینه موسیقی یه ارکستر سمفونی داریم که کانداکترش ایرانی هستن، آقای امین کشمیری، که ایشون با ارکستر سمفونی رویل سمفونی ارکسترا گلاسگو کار میکنن و گروه آرزو سمفونی ارکسترا هستش. کارهای کلاسیک ایرانی رو با ارکستر سمفونی اجرا خواهند کرد. یه سری کارهای اجتماعی در زمینه موسیقی امسال ما داشتیم. یکیشون با یک گروه کور اسکاتلندیه که اینا 200 نفر اسکاتیشن که با یه آرتیست ایرانی قرار به فارسی کور بخونن.
برنامه های امسال جشنواره چه تفاوتی با دوره های پیش داره؟ این جشنواره طی این سال ها در مقایسه با دوره های پیشین از نظر کمی و کیفی چه تغییراتی داشته؟
هر دوره سعی کردیم یه چیز جدید رو ارائه بدیم. امسال مثلا برنامه همین شو لباس سازی برالاتی که داریم یکی از کارهای جدیدمون هست. تفاوت عمده‌ای که شما میتونید امسال ببینید، مثلا وقتی مقایسه میکنید نمایشگاه نقاشی ما رو با سالهای پیش، هر سال بزرگتر و بزرگتر شده و اینکه امسال 90% آرتیستا از ایران کارهای خودشون رو تونستن بفرستن به اسکاتلند و با چنین کیفیتی و در چنین حجمی برای ما خیلی مهم بود که تونستیم به این حد برسونیم. در زمینه همین شو لباس‌سازی برالات هم فکر نمی‌کنم تا جایی که من اطلاع دارم خارج از ایران تا حالا یه همچین فراخوانی و یه همچین شو لباسی برای لباس ایرانی، اونم لباس ایرانی که در ایران تولید میشه با دیزاینر ایرانی که در ایران زندگی میکنه و در ایران کار میکنه، تا جایی که من اطلاع دارم تا حالا هنوز انجام نشده.
سارا خردمند بود، مدیر جشنواره ایرانی ادینبرا، و بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است. همچنان در 30 دقیقه بامداد شنبه تهران ما با شما هستیم. امیدواریم بیدار بمونید و بمونید تا در ادامه بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه برنامه جامعه رو هم بشنوید.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی تحولات روز جمعه در یمن، نمایندگان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حاضر در کنفرانس امنیتی مونیخ احتمال ارجاع موضوع یمن به شورای امنیت سازمان ملل را با جان کری وزیر خارجه آمریکا در میان گذاشتند. جان کری نیز در مونیخ به سر می‌برد. بنابراین گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی، کشورهای عرب خلیج فارس از وضعیت یمن و تأثیر ایران بر تحولات این کشور ابراز نگرانی کردند. حوثی‌ها در یمن با انحلال پارلمان این کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. در بیانیه‌ای که نماینده حوثی‌ها روز جمعه از کاخ جمهوری در صنعا خواند و تلویزیون یمن پخش شد، اعلام شد که یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری برای مدت 2 سال اداره کشور را در اختیار خواهد گرفت و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل می‌شود تا کمیته‌های انقلابی زمینه انتخابات پارلمانی آینده را فراهم کنند. شورشیان شیعه حوثی چند ماه است که کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و این کشور از ماه گذشته که شورشیان کاخ ریاست جمهوری را اشغال و عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری را در حصر قرار دادند بدون دولت بوده است. رئیس جمهوری و خالد بهار نخست وزیر پس از اشغال کاخ ریاست جمهوری استعفا دادند. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران عصر جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به طور دوجانبه دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. وزیران خارجه دو کشور برای شرکت در 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ که عصر جمعه شروع به کار کرد به این شهر رفتند. محمد جواد ظریف قبلا گفته است که با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا از اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز دیدارهای دوجانبه در حاشیه این کنفرانس خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه هم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مونیخ دیدار می‌کند تا درباره اوکراین، سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل، رهبران فرانسه و آلمان، برای گفتگو درباره طرح صلح اوکراین از جمعه وارد مسکو شدند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کنند. خانم مرکل و آقای اولان روز پنجشنبه در کیه با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرده بودند. آنگلا مرکل پیش از ورود به مسکو در مورد شانس موفقیت مذاکراتش با رئیس جمهوری روسیه گفت مشخص نیست و ممکن است به مذاکراتی بیشتری نیاز باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه هنگام ورود به بروکسل صداقت ولادیمیر پوتین را برای برقراری صلح در شرق اوکراین به زیر سوال برد و گفت که نباید به روسیه اجازه داد باعث شود نقشه اروپا تغییر کند. فیلم تازه جعفر پناهی به نام تاکسی روز جمعه در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. آقای پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانست است به این جشنواره برود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه در متنی که هنگام نمایش فیلم تاکسی از سوی او خوانده شد گفت کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان با آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. جشنواره فیلم برلین از 5 تا 15 فوریه 16 تا 26 بهمن در شهر برلین آلمان برگزار می‌شود. گروه خلافت اسلامی میگوید یک زن گروگان آمریکایی در حمله هوایی اردن به مواضع این گروه در سوریه کشته شده است. این گروه ادعا کرده که این زن در حمله هوایی روز جمعه اردن به ساختمانی در بیرون از شهر رقه سوریه زیر آوار ماند، اما هیچ یک از افراد این گروه کشته نشدند. آمریکا میگوید هنوز شواهدی برای تایید صحت این ادعا ندارد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید و در 35 دقیقه بامداد شنبه ایران ما همچنان با شما هستیم و شما در ادامه میتونید برنامه جامعه رو بشنوید. همراه باشید با فهیم خضر حیدری در این برنامه و بعد از این برنامه هم امیدواریم بتونید با ما بمونید. شنبه آرامی داشته باشید. جامعه
من فهیمه خضر حیدری به همه شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا سلام دوباره میکنم و از شما میپرسم چقدر به هم اعتماد دارید؟ این پرسشی است که امروز در مجله جامعه رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پیش از اون چند خبر بشنوید. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش آمار طلاق عاطفی در کشور ابراز نگرانی کرده و در رتبه بندی های دلایل عمده طلاق، طلاق عاطفی را در جایگاه دوم قرار داده. همایون هاشمی خبر داده است که برای پیشگیری و مداخله در حوزه طلاق در سال آینده 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند. جامعه پرستاری کشور اعلام کرده است که امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات پرستاران از طریق واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری به پایان رسیده است و پرستاران می‌گویند هنوز اصلی‌ترین خواسته‌های صنفی ما محقق نشده است. 87% ایرانیان میگویند بدون پارتی نمیشود زندگی کرد. بیش از 80% مردم میگویند اگر پول و پارتی نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است. نزدیک به 70% مردم میگویند این تازه حالاست و در 10 سال آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد و نزدیک به 60% مردم هم میگویند با مسئولان احساس برابری نمی کنند. آنها میگویند قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی شود. این تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارشی رسمی که با شیوه نظرسنجی‌های میدانی فراهم شده. گزارشی که می‌خواهد بداند سرمایه‌های اجتماعی در ایران چه وضعی دارند و نتایجی می‌گیرد که بوی بهبود نمی‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از اهمیت سرمایه‌های اجتماعی می‌گوید و اینکه اعتماد مهمترین رکن سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود می‌آورد به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست. این که اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی‌اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر میذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدمها برای فعالیت، سرمایه گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
فقط 40% مردم به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و وقتی پرسش به دوستان و خیشان میرسد حتی سخن از اعتماد 10% هم نیست. مردم اعتماد ندارند به صدا و سیما، به کابینه دولت، به آموزش و پرورش و به مجلس. مهداد درویش پور جامعه شناس در سوئد میگوید اعتماد یک محصول جوامع دموکراتیک است، نه جوامع دیکتاتوری.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان، نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و اینو این نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه و هیچ حق انتخاب و یا تعویضی وجود نداره، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارتی هم وجود نداره یا نظارت دموکراتیکی وجود نداره، بنابراین هیچ جایی از اعتماد باقی نمیذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس میگوید اعتماد کردن در جامعه ایران یک ریسک است و بی‌اعتمادی راز بقا.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته بسیار بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسکه. بی‌اعتمادی راز بقا میشه در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی سر همدیگر رو کلاه می‌ذارن یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه. انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، اما از نقش مخربی میگوید که فقدان سرمایه‌های اجتماعی میتواند در فضای جامعه و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کند.
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی میکنه، به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میفتند، چک‌ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود میگوید دولت در کاهش یا افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش دارد و باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد و سرمایه‌های انسانی در کشور تدوین و اجرا کند. یکی از پیشنهادهای جدی مرکز پژوهش‌ها به دولت‌ها پایان دادن به فساد و رشوه‌گیری و رانت‌خواری است، اتفاقی که پژوهش این نهاد میگوید در بی‌اعتماد شدن مردم نقش داشته. کشورهایی هستند مثل نروژ با سطح اعتماد اجتماعی بیش از 70%، فنلاند 60% و دانمارک بیش از 66%. مهداد درویش پور، جامعه شناس.
هرچه حس همبستگی اجتماعی گسترده‌تر، قدرتمندتر باشه، احساس اینکه انسان‌ها احساس اشتراک بکنن و بر مبنای اون اعتماد داشته باشن، چه در خانواده، چه شبکه‌های دوستی، چه موقعیت شغلی، چه در حوزه فرهنگی یا سیاسی، بسیار بیشتر است. و برعکس، هرچی میزان این ناهنجاری، از هم گسیستگی، انحطاط در واقع ارزش‌های مشترک جمعی و اخلاقی کمتر بشه، خطر این که بی‌اعتمادی به عنوان یکی از پیامدهای این سقوط ارزش‌های مشترک عمل بکنه بسیار بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا سطح سرمایه‌های اجتماعی در کشور بالاتر نرود، تحول جانداری در اقتصاد و جامعه و زندگی مردم رخ نخواهد داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.